عرض کنم که من میخوام نظر شما و شنوندگان و محترم رو به این نکته جلب بکنم که آنچه که ما امروز میراث فرهنگی مینامیم یا انتظار داریم که از آنچه که میراث فرهنگی مینامیم حفاظت کنیم بسیار متفاوت شده با مثلا 10 سال پیش،
بله.
با 20 سال پیش،
بله.
با 30 سال پیش خیلی دیگه تفاوت داره، با 40 50 سال پیش زمین تا ثریا تفاوت داره. طبیعیه که میبایستی انتظار داشته باشی با یه همچین توسعه‌ای در معانی امکاناتی هم که این دستگاه داره توسعه پیدا بکنه و متاسفم که نکرده.
بله.
و این اساساً میشه راحت به کناری بشینیم و همه در واقع توپو بنزیم تو زمین مسئولینی که در این سالها بودن. خیلی کار ساده ایه، ولی به هر حال کشور ما مثل هر کشور دیگه نظام مدیریت و برنامه‌ریزی داره. نظام مدیریت و برنامه‌ریزی به نظر میاد که تصویرش از میراث فرهنگی هنوز تصویر 30 سال پیشه. یعنی برای درست. مثال عرض کنم خدمت شما، ما امروز راجع به میراث صنعتی صحبت میکنیم، امروز راجع به میراث پوشاک صحبت
بله.
میکنیم، راجع به میراث بازی صحبت میکنیم، میراث گویش صحبت میکنیم. برخی از اینها خیلی جست و گریخته قبلا بوده، ولی نه به این کیفیتی که ما امروز باشیم.
کاملا.
راجع به میراث آب صحبت میکنیم، ما میگیم خوشسالی داریم یا میراث غنی آب و آبخیزاری را کشور داریم. ما میگیم عرض خدمت شما امروز داریم راجع به مناظر فرهنگی صحبت میکنیم. وقتی راجع به منظر فرهنگی صحبت میکنیم دیگه راجع به مثلا ساختمون حرفمون نیست، راجع به شهر بحثمون نیست، راجع به هر آنچه که مدنیت رو میسازه. خب باید ببینیم، خب یه نگاهی شما به ساختار این سازمان یا وزارتخونه بندازید، ببینید اصلا با بست و گسترش این معانی و مفاهیم این سازمان توسعه پیدا کرده. منظورم اتفاقا در حوزه عمل و فاعلیت نیست، اصلا نمیتونه فاعل یه همچین چیزی یه سازمان باشه.
بله جناب دکتر
احمدی،
بله بله.
ولی اساسا ما داریم راجع به نظارت عالیه صحبت می‌کنیم، راجع به هدایت صحبت می‌کنیم. ببینین کسی که بخواد در یک سازمانی که همه جای دنیا در همه اقداماتی که چه در خارج از ایران تعریف شده چه در داخل ایران داره به ساختمان سازمان تخصصی صحبت میکنه، این سازمان همون سازمانی بوده که کل این سازمان پژوهشگاه بوده،
درست.
دست بر قضا و بعد از که ادغام صورت گرفته یه بخش کوچیکی به عنوان پژوهشگاه کنار این قرار گرفته. حالا این کلی به نظر خودم مسئله است، یه بخش از همین چیزی که شما میفهمید اتفاقا همینجاست سوالش. ولی به هر حال خب این سازمان با یک همچین کیفیتی اگه قرار باشه فرض کنیم واسه این همه موضوعی که من به شما گفتم فقط دستورالعمل صادر کنه،
بله.
نظامنامه صادر بکنه، چقدر بایستی آقای دکتر احمدی و همکارانشون و هر حال یکی از چندین مسئولیتی که دارن موضوع توجه به شهرهای تاریخی است.
درسته.
وقتی پای حرف آقای احمدی میشینین تقریبا اکثر شهرهای ما شهرهای تاریخی است، شهرهای که بیس و بنیانشون رابطه و هماهنگی با سرزمین و بستره، چون به خاطر اینکه ما اولین بار نیست که کشف کردیم اونجا میشه زندگی کرد، در تمام این هزارها انسان ها کشف کردن که اونجا میشه زندگی کرد، پس سابقه تاریخی وجود داره. توجه کردن آقای احمدی و همکارانشون به موضوع شهرهای تاریخی خیلی پیچیده‌تر از کاریه که وزارت راه و شهرسازی در این ارتباط انجام میده، چون صرفاً به موضوعات کمی شهر، ترافیک چقدره، بارگذاری‌ها چقدره، این دوستان ضمن اینکه می‌بایستی به اینا توجه بکنن، اندرکنش این با فرهنگ و مدنیت هم باید مد نظر قرار بدن که اون خیلی چون کیفیه پیچیده‌تره. حالا ببینیم که آقای دکتر احمدی و همکارانشون چقدر برای این قضیه امکانات در اختیار دارن. حتی وزیری که انتخاب میشه، وزیر چقدر امکانات بهش میدن با این نگاه، نه با اون نگاه سنتی که به میراث فرهنگی وجود داره. هر زمین است که ما بایستی بپذیریم که اولا در موضوع هنوز آنچه که انتظار داریم برآورده نمیشه، اما این انتظارات رو نمیتونیم بگیم مثلا قلی نژاد آدم ناتوانیه.
بزرگ باشی.
اگر حضرت عالی باشی، هر کدوم از دوستایی که این فرمایشو میکنن هم بشینن جای آقای احمدی، بعد ببینن انبوهی از مسائلی، نه مسائلی که با اندیشه میشه حلش کرد، مسائلی که زیر ساختیه.
بله بله.
یعنی
بله.
شما بالاخره اتومبیل نداشته باشی نمیتونی تصور بکنین که از تهران مثلا تشریف میبرین اهواز و دو روزه میرسی. نمیشه همچین فکری کرد دیگه، نه
یه
مقدماتی داره. این یک نکته. نکته بعدی، ما یه مجموعه جزائری داریم در این موضوع، مثلا هر موضوعی دیگه. ببینیم مثلا رابطه دانشگاه با موضوع، با این موضوع، یعنی منظورم اون دستگاهی که بالاخره دولت، ملت، حاکمیت، نظارت بر موضوع رو به اون سپرده،
بله.
رابطه مردم با این مجموعه، رابطه آموزش و پرورش با این مجموعه. ببینید چقدر تازه دوستان ما در مجموعه وزارت میراث فرهنگی امروز و سازمان گذشته تونستن با هزار لابیرنت مثلا به آموزش پرورش برسن که آموزش پرورش یه نیم نگاهی هم به موضوع در کتب درسی داشته باشه.
کاملا
عرضم این است که انتظار از موضوع خیلی چیز خوبیه که بالا میره، ولی ای کاش که ما هممون منظورم فقط سازمان فقط مردم نیست، هممون دست اندرکار این باشیم که این مهمترین سرمایه سرزمین ماست. سرزمین ما شاید نتونه صنعت صادر کنه،
بله.
شاید نتونه تو حوزه آی سی تی یه کاری بکنه، اما تو حوزه فرهنگ همه انتظار دارن یه کاری بکنه، و این بزرگترین سرمایه ما رو باید نه تنها پاس بداریم، بلکه سعی کنیم چابک بکنیم واسه که ما کماکان این بروندادها رو در سطح بین المللی داشته باشیم، ما آنچه که عرضه میکنیم کماکان فرهنگ باشه.
درود بر شما. قطعا جناب دکتر احمدی بزرگوار، روی صحبتم آنچنان که با جناب دکتر پیربازارود با شما هم هست، ممکن است که طرح پرسش های من با توجه به دغدغه ذهنیتون فضای متفاوتی رو ایجاد بکنه. حتما در فصل دوم برنامه با دغدغه ذهنی شما نازنینان پیش می‌بینیم، ولی کلیدواژه امکاناتی که جناب دکتر پیربازاری بهش اشاره کرده، خب قطعا همین مردمی هم که دارن بهش اشاره می‌کنن که نمی‌توانن این امکانات رو در اختیار بگذارن. به هر حال وقتی مثلا شخص نازنینی مثل وزیر وجود داره، او قطعا رابطه نزدیکتری با شخص نخست دولت یعنی رئیس جمهور داره، حتی اگر اون امکانات کمه میتونه ازش بخواد. اگر هنوز شکل و نگاهمون شکل سنتیه که خب قطعا به نظرم داریم راه رو اصلا کلا اشتباه میریم، قطعا داریم قیمه ها رو میریزیم تو ماستا. اگر که ادعای مدرنیسم داریم، دیگه نباید با در تفکر مدیریت مدرن مثلا یکی از آسیب هایی که بهش اشاره میکنیم مسئله امکانات باشه. هر دو رویکرد رو با شما ناظرین همراهیم.
ببینید مسئله امکانات یا اینکه چقدر مدیریت حل کنه این مسئله رو، این واقعا خودش دو سه تا برنامه میخواد. بخشی رو آقای دکتر قلی‌نژاد فرمودن، من فهم میخوام یه خاطره مزاح‌گونه به شما بگم.
همه فهمی خواهش میکنم شرکتم.
ببین زمانی که من ترم دوی دانشجوی لیسانس مرمت بودم،
بله،
یکی از پیشکسوتان برای سخنرانی اومده بود دانشگاه ما، از قضای روزگار سمت من رو داشت، الان من اونم.
بله چه جالب.
اینقدر این آدم وارسته بود و اینقدر قشنگ حرف میزد، اینقدر با عشق حرف میزد. ایشون و خیلی های دیگه به ما یاد دادن خیلی عاشق این موضوع باشیم و مثلا امکانات نیست، اون موقع هم نبود.
بله.
پای صحبت قبلی ها هم قرار میگرفتیم که مثلا خیلی فکر میکنم مثلا دوران پهلوی مثلا میراث فرهنگی خیلی بهش میرسیده، اون وقتم نبود.
نه اینو اصل تاریخی که صحبت
آره، ببینید بله. اینو میخوام بگم که من زمانی که یک سال از مدیر کلی گذشت، همش به اون روز ترم دومیم فکر میکردم که برای خودم هدف گذاری کرده بودم، من میخوام شبیه این آدم بشم، جای این آدم بشینم، و شدم. و وقتی که شدم فهمیدم که چه کار نمیشود کرد. البته شاید خیلی نفهمیدم، خیلی کار رو هم که میشد کرد و من نفهمیدم.
اختیار داری بزرگ
این رو میرو. چرا گفتم؟ برای اینکه قضاوت اینکه چه کاری خوبه و چه کاری میشه کرد، باید شما توی اون کفش راه بری تا قضاوت کنی، و هم که نمیتونن راه برن
بیتردید.
در نتیجه راهی که باقی میمونه استفاده از تجربه گذشته است، به علاوه اون دانشی که موضوع برنامه است.
بله.
تجربه بقیه رو هم حالا نگذشته، همین الان تجربه زیسته همین الان بقیه کشورها رو هم میشه دید. ما که نه تنها کشوریم، نه اولینیم، نه آخرینیم در موضوع میراث فرهنگی. خیلی شبیه ما هستن، حالا از این حرفای خیلی ناسیونالیستی که راجع به کشور و میراث گفته میشه، ولی واقعا اینی که نظیر کشور ما هم هست. اونا چی کار کردند؟ آیا این تصویر ایدئال یا گل و بلبلی که در ذهن منتقد هست، در کجا این رو دیدن که اون به اون میخوان برسن در کشور؟ ببینید توسعه متوازن، توسعه پایدار، وقتی در یک سرزمین، در یک جامعه، در یک کشور ازش حرف میزنیم، همه چیز با همه دیگه. یه سال من این وزیر فعلی که من بسیار انسان محترمی هست، هیچ برخوردی هم باشون نداشتم، و هیچ چیزی که خلاف نظر کارشناسی باشه ازشون نشنیدم، ولی ایشون 13 کسی هستن که در دوره من جوان از وقتی من اومدم ایشون 13 رئیس من هستن. همه جور دیدیم. خب یکی از این رؤسا، اینو میخوام بگم که شاید به حرف شما نزدیک بشه، یکی از این رؤسا با یه واسطه به رئیس میانی که رئیس ما بود گفت بود که ما چقدر پول میخوایم که این موضوع میراث فرهنگی یه بار در کشور حل کنیم. سالهایی بود که پول زیاد بود در کشور.
بله.
یعنی اینا رؤیا نبود. و بسیاری از آدم‌ها کوچیکش هم ما بودیم که حساب کتاب کردیم بودیم که این چالش‌های روزمین مونده و این چاله‌هایی که هم افکار عمومیه هم در شأن کشور نیست، هم بعضی ها اعتقاد داشتن هنوز که این سرمایه های غیر قابل جایگزینه، چقدر بالاخره ما الان یه برنامه 2-3 پول هم هست بیم این کار انجام بدیم. عددش یادم نیست ولی اون سال 4.5 کل بودجه کشور حساب سرانگشتی شد که در 2 یا 3 ما مساجد جامع تاریخی مهممون
بله.
و بناهای شاخصمون و نفایسمون رو یه سر و سامونی بدیم که یه چند سال نیاز به کاری نداشته باشه.
3 یا 4 بودجه کل
کشور اون سال.
بله.
الان اگه من الان بگم، چون بودجه کل کشور هم نسبت به اون سالهایی که من حرف میزنم الان خیلی کم ارزش داره، الان بخواد بهتون بگم شاید 10
درست.
یعنی با الان چون من دانشم بیشتر شده خیلی راحت‌تر میشه حساب کرد.
تحقیقاً
و بناها هم فرسوده تر شدن. یعنی شما مثلا یک سال 98 که سیل اومد،
بله،
یک پلی که یعنی برای یک کشور کافیه که مثلا روی اسکناسش روی تمام پرچمش باشه مثلا در استان لرستان، در این سیل آسیبی دید. ما درخواست کردیم که 1 میلیارد تومان در اون زمان که این پوله رو جلوگیری کنیم از آسیبش و مثلا این یه ذره خروج از محورش رو درست کنیم. خب الان اگر ما بخوایم اون پول رو قبل از آسیب بیشتر، این اون موقع 1 میلیارد تومان بود، در پایان سیل 5 میلیارد تومان بود، الان 100 میلیارد تومان و سال آینده 200 میلیارد تومان و چند سال دیگه 1000 میلیارد تومان شما میخواد اونو بسازی و دیگه نمیتونی بسازی، یه چیزش هم بسازی دیگه وجود نداره.
کاملا.
اینو دارم میگم که ما انباشته ها ارث میرسه به مدیرا. مدیر که میگم نه وزیر میراث فرهنگی، به رئیس جمهور بعدی میرسه.
بله.
و اینا در کلانش به نسل بعدی میرسه، یعنی در یه نسلی میاد که این سرمایه که یه وقتی میشده یه جوری حفظش کرد، این شهر تاریخی رو، این روستای تاریخی رو، بعد پول هم خواهد داشت. مثلا ما میگیم در تاریخ 1400 و ان هر چقدر ما بخوایم پول هم حتی داریم، ولی دیگه نمیتونیم شهر تاریخی بسازیم که شهر تاریخی نداریم ما.
یعنی کاملا درود بر شما، درود بر شما.
یعنی اینکه این انباشته بدهی نسل ها به هم باعث میشه که اتفاقای اینجوری غیر قابل جایگزین بشه. حالا این در خوردش هم در مدیریت هم همینه. یعنی احمدی یه دوران مدیریتی داره، یه کارایی رو میتونه یا بلد انجام میده، یه کاری رو هم انجام نمیده، اصلا به فکرش نمیرسه. اگر که اون چیزی که انجام نمیده به عمد یا ناتوانی انباشته بشه، اون وقت دیگه حل نمیشه، تا یه زمانی میشه حل کرد. و ما در دوران توسعه‌ای که الان درش وجود داریم، حضور داریم،
بله بله،
شاید از شانسمون، شاید از بدشانسیمون، یعنی برهه‌ای که حالا ما دهه 60 که کلن اصلا یه موجودات زائدیم که بالاخره باید حل بشیم توی تاریخ.
بله.
ولی برحال همه ما این چند نسلی که الان زندگی میکنیم یک بزنگاه تاریخی برای این سرزمین، یعنی اونی که داره راجب آب تصمیم میگیره، اونی که راجب جنگل تصمیم میگیره، اونی که راجب میراث فرهنگی تصمیم میگیره، اونی که راجب تغذیه این نسل تصمیم میگیره، راجب بیماریش، همه بزنگاهیه چون این بزنگاه بحرانه.
بله.
و اگر که هر کدوم از اینا متوازن پیش نرند، هیچ وقت با هیچ پولی جبران نمیشن. این چیزیه که کارشناسش، مدیرش، رئیس جمهورش، وزیرش فقط باید اینو درک کنند که از خوششانسی یا بدشانسیشون در این زمان روی این صندلی نشستن. اگر این مسئله یه جوری فهمونده بشه، بذار من هیچ جایی انتقادی نمونه. حالا یه جمع‌بندی بکنم از عرایزم. یه چیزایی هست که به حقه، یعنی که مطالبه‌گری جامعه کاملا به حقه، یعنی حاصل ناتوانی یا کمکاری یا اهمال بنده است. خب و این وقتی که تذکر داده میشه، یادم هم میاد، میرم مثلا از ترس افکار عمومی، از ترس آن این کار انجام میدم. یه وقتی هست یه چیزایی به نظر واقعیت نیست، یعنی انتقاد یا منصفانه نیست مثلا، یا اصلا برپایه دانش و مهارت نیست.
بله.
چون این وقتی که شما از یک وضعیت مطلوب صحبت میکنید، باید تصویری از وضعیت مطلوب رو یا در اینجا یا در گذشته یا در یه جای دیگه ای نشان بدی به یکی دیگه. حتما شما عزیزانم خیلی جاها رو، خیلی کشورها رو دیدید. ما در بسیاری از جاها واقعا وضعمون از خیلی کشورها بهتره. در بسیاری از جاها وضعمون بسیار بدتر از کشورهایی که از ما پایین ترن.
بله.
کاری که باید بکنیم یه موازنه ایجاد کنیم بین این خیلی پایین و خیلی بالاها. ما در حوزه بافتای تاریخی واقعا قافیه رو باختیم. چرا؟ چون یک نهادی با قوانین نسبتا خوب مثل ما متولی حفاظت از یک سکونتگاه، چه شهر باشه چه روستا. بله. پول، اختیار و زور دست 10 تا نهاد دیگه است. بعد این نهادها که یکیش ماییم با دور این میز مثل میز شما بشینیم فقط حرف بزنیم. حالا اگر که سوپرمن باشه اون کسی که نماینده این نهاد میراث فرهنگی، همین میشه. اگر یه آدم مثلا ضعیفی مثل بنده باشه، بازم همینه. نه اصلا واقعا تعارف نیست. ببین مهم اینه که مثلا میترسم دیگه کم کم وارد مصادیق بشیم. ببینید شما عظیمترین ثروت به معنای پول،
بله،
در شهره، یعنی قیمت زمین، تراکم، کاربری، اینها. این کسی که این قدرت، یعنی این پول رو داره مدیریت میکنه، یک نهاد دیگه است. عظیمترین ثروت دوباره به معنای معنویش همون شهره، مدیریتش دست منه.
بله.
مدیریتش که نه، حداقل حفاظتش. مدیریت ثروت به معنای پولش دست یکی دیگه است. بازندش پیشاپیش مشخصه.
اصلا
جای بحث بلد. نداره. شهرداری برنده است، وزارت راه و شهرسازی برنده است. یعنی اصلا مسابقهش یعنی سوال غلطه. یعنی اگه مسابقه رو به مسابقه سوال بگیریم، سوال غلطه. بعد شما مثلا بیای حتی اگه بیاد شما رو سیاست گذار کنن، یعنی بگن میراث فرهنگی سیاست گذار شهر.
بله.
اگه زمان نداریم بذاریم برای یه وقت دیگه، چون این خیلی مهمه. سیاست گذار هم اگر
شما، من میخواستم به 10 دقیقه پایانی برنامه که رسیدیم که رد کردیم، چون اون زمانی که اشاره کردم 1 دقیقه 3 دقیقه پیش بود که این اشاره رو کردم که حداقل دو عزیز 5 دقیقه رو داشته باشن. در نهایت شما ندیگه، شما ادامه بدید 5 دقیقه و 5 دقیقه
من سیاست رو فقط بگم.
بله.
من فقط تجربه زیستم رو در موضوع میراث فرهنگی به عنوان کارشناس بگم.
تمنون میکنم
اگر که در کشور ایران یا هر کشور دیگه بگن سیاست گذار معماری و شهرسازی وزارت میراث فرهنگی،
بله،
این سیاست گذار یک بالاترین نقطه در هرم قانون گذاری. خب یه سیاست گذار شما، یعنی که مثلا احمدی بشینه بگی که شهرها این شکلی، این طبقه، این نما، مثلا این بالکن،
درسته
باز هم نمیشه. میگم چرا؟ با دلیل و مدرک به شما میگم، برای اینکه این جایگاه رو الان یه جای دیگه داره. سیاست‌های کلی نظام در موضوع معماری و شهرسازی مصوب شورای مصلحت نظام، ابلاغی بالاترین مقام قانونی این کشور یعنی مقام معظم رهبری ابلاغش وجود داره.
بله.
این اصلا کسی نمیخواد اختراع کنه. دقیقاً 5 تا مادهش حرفای من و شماست. اون سیاست گذاری هم یعنی وجود داره، یعنی کسی انجام نمیده، یعنی زور و پول اصلا یه راه دیگه میبره میراث رو. یعنی میگم پس این خلاصه هم اینه که یعنی اگر که میراث فرهنگی یا وزیر میراث فرهنگی یا مدیر کل حفظ احیا یا معاون میراث فرهنگی رو بگن شما سیاست گذار کل معماری شهرسازی ایران نمیشه، چون همین الان یکی دیگه هست و این سیاست رو هم ابلاغ کرده، یه برنامه بذارید تا بیایم راجبش نقد کنیم، بگیم که این سیاست کجاست، یعنی معماری ایرانی اسلامی تو کدوم شرقی دیدید.
اون دمون برنامه که میخواییم بذاریم زور و پول جونمون رو نگیره که بگه نه نمیتونید این برنامه رو بذارید.
نه حالا این کس خاصی نیست که جلو شما رو بگیره، شخص نیست، این زور و پول یک انسان نیست که
قطعا انسان نیست، ولی به هر حال مابعضاهای انسانی برای ایجاد مسیر حرکتش وجود داره. حالا شما در حوزه شهرسازی مثال زدید، در حوزه‌های دیگر هم این قضیه وجود داره با محورهای مختلف، حداقل در بدنه فرهنگی یکی دو مورد هم به شکل مستاقی صحبت کردیم. من از طرف خودم جسارت میکنم جناب دکتر پیربازاری، و زمانی که به شکل مطلوب باید تقسیم میکردیم رو چون نشد،
منم
توانم کنم این 5-6 دقیقه پایانی برنامه تام و تمام با شما، هم ما جنبندی رو از شما داشته باشیم هم اگر نکته‌ای باقی مونده باشه، چون ما دقیقا از همین الان 6 دقیقه فرصت داریم.
بفرمایید. ببینم البته آقای احمدی هر فرمایشی که میکنن ما هم همون برای هممون هر حضرت عالی
بزرگواری اختیار
داریم، هممون داریم یه دغدغه داریم،
بله،
سعی می‌کنیم که جلوه‌های مختلف این موضوع رو بگیم. من چند تا نکته میگم، امکان داره کمی پراکنده باشه چون زمانتون کمه، میخوام حتما اونا رو بگم.
خواهش میکنم، ام بفرمایید.
ببینید، یکی این که دیر زمانی است که دیگه وقتی میگیم فرهنگ برای خودش زیر شاخه‌های تخصصی داره که الزاما کسی که مثلا دیگه آموزگاره و به تعبیر جامعه ما فرهنگیه، مثلا الزاما متخصص هنرهای سنت تجسمی نیست.
بله، 100 درصد.
یک دوره اینطور نبود. در اینجا به نظر من این رو باید خیلی ملاحظه بکنیم. من اون منظومه مدیریتی که خدمت شما عرض کردم
فهمت.
اون تأثیر گذاری نمکن داره وزیر میراث فرهنگی گردشگری صنایع دستی بره در یک جلسه ای و یک کسی مثلا بهش بگه که من هم فرهنگی هم، بعد در حقیقت به خودش این رو این اجازه رو بده که در تخصصی ترین حوزه های این سازمان وارد بشه این وزارت خونه، از بابت اینکه تصور میکنه این بالاخره اینم یک حوزه فرهنگی است، منم که فرهنگی.
بله،
این یک عارضه است، عارضه بسیار جدیه. در من حداقل بی شمار این رو دیدم، آقای احمدی حتما شما هم حتما دیدین.
بله قطعا.
مثلا این میمونه که من میگم الان من میراث فرهنگی ام، کار شما هم که در صدا و سیما کار فرهنگیه، پس من الان میتونم کار شما رو انجام بدم؟ نمیتونم انجام بدم.
بله، متوجه فهم شدم.
روشن. چرا این رو عرض کردم؟ به خاطر اینکه اونجایی که راجع به سیاست گذاری صحبت کردم، باید متوجه باشیم که سیاست گذاری حوزه تخصصی، حوزه تخصصی میتونن سیاست گذاریش بکنن.
دلست.
به این دلیل عرض کردم. نکته دوم این که مجموعه میراث فرهنگی همونطور که طبعشه و سعی میکنه از گذشته حفاظت میکنه، باید حتما گذشتهش هم ببینه. یعنی من که میام در میراث فرهنگی میشم مثلا مدیر یه جایی، میشم معاون یه بخشی، ما متوجه باشم که این سخت ساده انگاری که فکر کنم همه کسایی که گذشته از من بودن اصلا کلا نمیفهمیدم، من الان میخوام فتول فتویی بکنم در این حوزه. اینا خیلی چیزای عجیب غریبیه. از همون دوره‌ای که آقای دکتر احمدی فرمودن خیلی من از این چیزا دیدم. یعنی در یک جلسه دیدم یک عزیز بزرگواری تشریف آوردن، گفتن که کلا من اگه قانع بشم نیازی نیست که کسی قانع بشه، همون که من قانع شدم کفایت میکنه. یعنی همچی اعتماد به نفس شگرفی که من خوبه کردم یه اسکاری چیزی مثلا به قول شما بده به این آدم ها. خب اینم یه نکته.
درست.
نکته بعدی این که وقتی یه سازمانی بزرگ میشه، این دستگاه بروکراتیکش میبایستی خودش رو ارتقا بده در یک سطح دیگه ای دوره سازماندهی کنه.
درست، کامل.
یعنی الان این مجموعه میراث فرهنگی گردشگری صنایع دستی هر کدومشون بزرگ شدن، یعنی اینطوری نیست که فقط چون سه تا کنار هم دیگه ان بزرگن. یعنی گردشگری هم الان با موضوعات بسیار جدید و متنوعی مواجه شده که قبل از این نبوده.
بله.
میراث فرهنگی هم که عرض کردم، صنایع دستی هم همینطوره. این مجموعه نیازمند یه نگاه سیاست مدارانه با یه رویکرد آینده پژوهانه است. یعنی الان آقای احمدی، ما مثلا یه دوره آقای احمدی صحبت از 1,000,000 اثر کردیم، الان واقعا با این حوزه جدیدی که میراث شده باید صحبت از 10,000,000 اثر بکنیم. بعد چند اثر ثبت کردیم؟ 30,000 اثر ثبت کردیم. حالا طبیعی اینا هم بیاریم بگیم 100 هزار اساس کردیم، این بقیه رو چجوری میخوایم پوشش بدیم؟ باید خودمون رو در یک مرتبه دیگه ای دوباره باز تعریف بکنیم. اون مرتبه دیگه مثل خیلی جای دیگه دنیا میبایست اینطور باشه که ما فاعلیت رو از خودمون بگیریم، ما نظارت و تقنین رو به خودمون وارد بکنیم، عوضش آموزش بدیم که دیگرانی که حالا آموزش دیده باشن این ادبیات مشترک با ما دارن، بله، اونا در مقام فعالیت قرار بگیرن. ببین من مثال به شما بزنم، آنچه که الان سرمایه میراث فرهنگی کشور میدانیم حداقل 70%، حالا آقای احمدی ممکنه یا عدد دیگه ای ما بگن، اینا محصول یه سرمایه گذاری آموزشی تو در اوایل دهه 50 است.
بله،
یعنی ما دهه 50 سرمایه گذاری آموزشی رو تا همین امروز داریم ارتزاق میکنیم ازش، از اون داره تا امروز تقریبا هیچ کاری توی مقیاس انجام ندادیم، با امان نظر به این موضوع که ما کلی دایره مسئولیتمون زیادتر شد. خب این اولین چیزیه که بالاخره یه بدنه تخصصی نیاز داره دیگه.
درسته.
مثل شما دانشگاه داشته باشین، مثلا استاد دانشگاه نداشته باشه، خب دانشگاه ساختمون که دانشگاه نمیشه. اینم یک نکته.
بله.
نکته بعدی اینه که منافع بخش‌های مختلف رو با تعریف بکنین. یعنی بگین کشاورزی چه منفعتی میبره که ما ازش انتظار داریم حفاظت بکنه. مردم چه منفعتی میبره ازش انتظار داریم خونه‌شون رو حفاظت بکنه. اینا رو تعریف بکنیم تا که روشن بشه. جمع‌بندی این که به نظر من اولا میراث فرهنگی حتما مثل همه اوزای تخصصی هم مهارت هم حکمت، این مهارت و حکمت البته به نظر من در یک جایی مثل میراث فرهنگی وزنشون خیلی نزدیک به هم میشه، توی جایی اینطوری نیست، توی جایی دانش و حکمت اکثریت موضوع در مهارت اقل.
بله، بله.
اینجا این دوتا بازوان ولی هر دوتا شرط لازم و کافی هن. با یکی مسئله حل نمیشه،
نمیشه.
باید حتما دوتاش کنار هم دیگه و هماهنگ با هم بشن. این یه نکته. نکته دیگه اینه که ما مجموع انتظارات به حقی که از مجموعه محافظین میراث فرهنگی کشورمون داریم، کلمه محافظت کردن خود تو زبان فارسی آقای احمدی هم اولش گفتن، این محافظت کردن تو کشور ما مثل که بگیریمش تا مثلا خفشه. محافظت به معنی واقعیش برگرداندن موضوع به جریان زندگی امروزه، اون واقعا حفاظته. انتظار به جایی که از این در این حوزه ما داریم با یک بازسازماندهی امکان پذیره.
انشاءالله. بسیار بسیار سپاسگزارم از هر دو عزیز عالی مقام، جناب دکتر سید هادی احمدی روینی مدیر کل حفظ و احیای بناها بافتا و محوطه‌های تاریخی وزارت میراث فرهنگی گردشگری صنایع دستی و جناب دکتر علیرضا قلی‌نژاد پیربازاری عضو هیئت اجرایی کمیته ملی موزه های ایران و هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری که با بحث گفتگوی فرهنگی 16 اسفند ماه با محور مرمت آثار باستانی مهارت یا دانش همدل آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدا اندیشه ها بودن. امید آنچه که به واسطه این برنامه به شما نازنینان تقدیم شد به کام و جانتان خوش نشسته باشه. بر حذر باش که این راه پر از بیم و امید دل پر خواهد و پای سبک و دست تهی. بر حذر باش که فرقی نکند در صفحش قد رنجور علف با تنه سر به سهی. یای We'll be right back.
شب بخیر همراهان عزیز، از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما هستیم با نهایت ادب و افتخار و سپاسگزارم از همراهی بسیار بسیار صمیمانه شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. اما در این لحظه با اعلام ساعت 21 دعوت